بسم الله الرحمن الرحیم.
مقدمه همه مباحث اسرار صلات و طهارت و حج و زکات و نمیدونم اینا این است که یک کلمه در دین فعل و انفعالات فیزیکی عنوان مسائل متافیزیکی است. ما اصلا در دین فیزیک مقدمه و سکوی پرتاب به عالم متافیزیک در دین. آقا دست به دست بدیم بیارن، آقا زحمت نکشید. اصلا در دین اینجوریه، هدف دین اینه. ما در دین دنیای ماده و جسم و فیزیک و دنیای بدن فرودگاه نیست، ایستگاهه. فرودگاه عالم آخرته، هدف عالم آخرته، مقصد عالم آخرته. جایی که باید فرود بیاییم و توقف کنیم اونجاست. این فرودگاه و جای توقف، حواست به من باشه آقا، فرودگاه و عالم آخرت اسمش هست دارالقرار. و ان الاخرته هی دارالقرار. اون آخرت هست اسمش دار حیوان، یعنی دار حیات، دار زندگانی. اصل هدف ما اصلا اینه که بریم به دار آخرت. رفتن به بهشت هدفه؟ نه. منظور از این که دار آخرت هدف است چیزیست که ما در دار آخرت بهش میرسیم. اگه گفتید به چی میرسیم، این دوستانی که شبهای مختلف اینجا بودن باید بتونم بگم ما با مردن به چی میرسیم؟ به لقاء الله میرسیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. هدف ما از دنیا چیه؟ اینه که بریم در عالم آخرت به ملاقات محبوب برسیم، دیدار یار. دیدار یار هدف از خلقت انسانه. حالا این دیدار یار که من میگم یه واژه اصطلاح عرفی است. قرآن به واژه عبادت گفته، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. فمن یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. پس دنیا سکوی پرتاب این سفینه است. به کجا؟ به فرودگاهی که اسمش دارالحیوانه، دارالقراره. اونجا فقط حیاته، فقط زندگیست، فقط ادراکه، فقط شعوره، فقط آگاهیست. خب بنابراین همه کار ما عنوان بر اونجاست. این خودش خیلی بحث شیرینیه. تا حالا هم من جامع الاطراف برای دوستانم بحث نکردم، ولی این یه توضیح مختصر به عنوان مقدمه این بحث ها باشه که این لقمه که ما میخوریم غذا به حسب ظاهر جامده. هدف از این خوردن غذا اینه که غذا بشه جزء بدن ما، بدن ما بشه که بشه روح ما، که بشه بنده، که بشه بنده. یعنی غذا گلابی که شما نوش جام میفرمایید، گلابی های مخصوص اونجا کجا بود؟ بفرمه. نه بهتر از سده، گلابی هایی داره سده که گلابی نتنس پیش شاگردم نیست. گلابی ما یه دفعه یه اندازه یه چهارم گلابی نوبر کردیم، البته بیشترش هم بازم نوبر کردیم، اشانتیون بود دوای چشم. این گلابی میخواد که بشه بنده خدا. گلابی سده، ببینید چقدر طبیعت و آفرینشی که خدا خلق کرده کجاست. این گلابیه میخواد بنده خدا بشه، بشه بالاتر از فرشته. گلابی جماد از جمادی بمیره، بشه نامی، بشه حیوان، بشه انسان، بشه فرشته. لذا شما با گلابی وقتی روبروی هم هستید، شما بیشتر شوق دارید گلابی رو بخورید یا گلابی بیشتر شوق داره که شما او را بخورید؟ اصلا قابل مقایسه نیست. عشق گلابی به شما هزار باره عشق شما به گلابی صدم نیست. آقا این از کجا گفتی؟ خیلی شعر نو میگی. پیغمبر فرمود بهشت به سلمان اعشق است. یکی از اون جاهایی که لفظ عشق به کار رفته در روایت همینه. بهشت به سلمان اعشق است تا سلمان به بهشت. بهشت سلمانو میخواد بیشتر از اونی که سلمان بهشت رو بخواد، بیشتر از این که انسان تشنه در روز تابستان گرم آب گوارا بخواد. آب گوارا انسان تشنه میطلبد. اینو بدونید شما. چرا؟ برای اینکه اون میخواد به کمال برسه، شما میخواد با او به کمال بالاتر برسید، اون میخواد به کمال برسه. خیلی عجیبه این بحث، خیلی میگم دلنشینه، دلپذیر، جالبه، ولی ادامه نمیدم. بنابراین هر فعل و انفعال فیزیکی، شیمیایی، فعالیت، حرکت، کوشش، خورد و خوراک که در طبیعت انجام میشه و هر عبادتی که هر جنبه فیزیکی داره، هیچ کدوم در دنیای فیزیک متوقف نیست و منحصر نیست. همه این فعالیت‌ها دنیای فیزیک براشون سکو، سکوی پرتاب این موشک عمودپیمای جهان‌پیما و فضاپیما میره به سوی خدا. اگر یادتون باشه در تفسیر اهدنا الصراط المستقیم، ببخشید، در تفسیر سوره یاسین که بعن عبودونی ها صراط مستقیم، در زعفرانیه اون بالا دم کوه بودیم تو آبان ماه، مهر ماه یادم نیست، آبستون بود نمیدونم، اونجا عرض کردم که هدف انسان یه خطه، خطم عمودیه، این خط اسمش صراط مستقیمه، همجوری میره بالا. هر کار فیزیکی که ما میکنیم خداوند چنین قرار داده که باید با این کار فیزیکی ما بریم به بالا. همین یه خودی که رفتیم از جو خارج میشیم، میرسیم به عالم ملکوت، به عالم معنا، میریم به عالم رب، به عالم اله، به عالم عبودیت خودمون، به عالم ربوبیت خدای تعالی. خیلی عجیبه، به طور مستقیم هم میریم. همه یه کارها اینجوریه. یعنی شما یه کاری نمیتونید پیدا کنید. چی بگم؟ حالا برای اینکه جوانترها راهنمایی بشن یه راهنمایی میکنم. این مسائلی که میدم، مسائل ریاضی جدید، یه راهنمایی میدن که مثلا از این راه شما حل کنید. من راهنمایی میکنم. برای اینکه شما پیدا کنید که تمام افعال فیزیکی و فعالیت‌های مادی عناوین مسائل متافیزیکی هستن، یه راهنمایی میکنم. خب شما دعاهای وارده در کتابهای حدیث را که در هر کاری هست در کنار اون کار قرار بدید، ببینید چی میگه. این یه راهنماییه. یعنی این دعاها پنجره‌ن. برای کجا؟ برای دیدن عالم لایتناهای ملکوت. شما چه کاری را سراغ دارید که خیلی پست باشه؟ دیگه پستر از این که انسان اضافات بدن خودش رو از خودش دفع میکنه داریم نداریم؟ پسته. شما در فقه، در کتابهای حدیث، در آداب تخلی و تخلیه، احادیث وارده رو مطالعه کنید، دعاهایی که وارد شده ببینید چی میگه. یعنی در پسترین حالت انسان که در دفع فضولات میکنه، اضافات بدنش رو دفع میکنه، سر به بالاست. یعنی به سوی خدا. خیلی عجیبه. من اوائلی که من 12-13 سالم بود طلبه شدم، اوائلی که طلبه شدم خب زودم به اصطلاح
اون وقت پسر خوبی بودیم دیگه، کاری دیگه هم که نداشتیم، زود تو درس‌ها پیشرفت کردم. زود رسیدم به کتاب شرح لمعه، کتاب فقه، اولین کتاب فقه رسمی طلبه ها در این دوره ها شرح لمعه یا شرعی، ما شرعی نخواهیم در لمعه. من برام جالب بود، سوال بود، آدم وقتی میره توالت دستشویی برای دفع فضولات بدن خودش باید آیت الکرسی بخونه، دعا داره، موقعی که آدم وارد بیت التخلیه میشه دعا داره. چرا اینجوریه؟ آخه این خیلی حالت بدیه، چرا آدم اونجا باید دعا بخونه؟ بعدها متوجه شدن آدم از پست‌ترین حالت تا بالاترین حالت باید سربالا باشه، یعنی رو به سوی خدا کنه. این یه کار فیزیکیه دیگه، 100% فیزیکی. اما نه، اگر تا تو با دعای کنارش قرار دادی، اون کارم میشه برای خدا، میشه بندگی خدا. برای خدا بریم تخلیه کنیم مثانه‌مونو؟ بله. اگر برای خدا کسی مثانه خودشو تخلیه کرد میشه عبادت. ببین کجاست دین، ببین کجاست اسلام. همه چیز تا به چه برسه؟ به نماز. نماز و از سایر عبادات به چه امتیازی؟ من گفتم کیا بودم؟ گفتیم یه فرق داره با سایر عبادات. چیه فرقه؟ باریکالله. گفتیم جسم و روح نماز هر دو اسکلت، اسکلت عبادته. باریکالله. جسم و روح نماز، بقیه جسمشون ماده است، فیزیکه. روح میخواد که روح متافیزیکی نماز، ولی نه. لذا اگر کسی در نماز اون روح رو رعایت نکنه دیگه خیلی ظالمه. یعنی متافیزیک رو آورده به عالم فیزیک، ملکوت رو آورده به عالم ملک، معنا رو آورده مادیش کرده، یعنی تجسد روح کرده. عوض این که تربه جسد کنه، تجسد روح کرده، روح رو آورده پایین. لذاست که شما دنبال فلسفه بگردید در همه عبادات، اگر فلسفه پیدا نکردید انجام ندید، منتها با یه تفسیره. فلسفه هایی که امروز مردم میگردن، روشن فکران میگردن، توی مغزشون ولو اینکه چهره مذهبی داشته باشن، تو مغزشون مطالب زمینی. خوب دقت بفرمایید این عرضمه. تو مغزشون مطالب زمینی. یعنی چی زمینی؟ یعنی وقتی میگه فلسفه، یعنی اکسپریانس چی میگه؟ تجربه چی میگه؟ علوم تجربی که با فیزیک، با ماده، با طول و عرض و عمق، با بعد، با سطح، با حجم سر و کار داره، طول و آزمایش میره، رومیز تشریح میره، اون چی میگه؟ در واقع وقتی میگه فلسفه، یعنی وقتی نماز خوندم کفش و کلاه من کجاش زیاد میشه؟ ببینید، شما در دین دنبال تمام نکات و عبادات بگردید فلسفه داره. در غسل باید سرتن رو کلن شست، فلسفه داره. در وضو صورت رو میشوریم، فلسفه داره. فلسفه شو گفتم از کجا به دست بیاریم؟ از دعاهای وارده. حالا شما به عنوان نمونه از امشب به بعد، دیشب یه آقای اومدن و دعاهای نماز رو پخش کردن، خدا خیرشون بده، شما تو دستشویتون بزنید دعاهای وضو رو. موقعی که وضو میگیرید دعاهاشو بخونید، بعد ترجمهشو بفهمید که اونجا هم هست. فلسفه رو دست میارید. ما دنبال فلسفه همه عبادات باید بگردیم، اما نه دنبال فلسفه با تفکر زمینی و خاکی. تفکر زمینی و خاکی میدونی یعنی چی؟ یعنی تفکر ماتریالیستی، تفکری که اصل بر ماده میدونیم، اصل بر زندگی میدونیم، اصل بر پر کردن شکم میدونیم، اصل بر تولید مثل میدونیم، اصل بر خوراک و خواب میدونیم. باز این فلسفه چیه؟ آقا فلسفه اینه که نماز دو رکعته یعنی چی؟ اگه مغزشو بشکافی این سوالش اینه. فلسفه چیه؟ یعنی این روح تو حسابهای بانک، در نهایت میگم تو حسابهای بانکی من کجا اثر داره؟ فلسفه روزه چیه؟ یعنی خلاصه من روزه بگیرم دنیا، در دنیام کجا به درد میخوره؟ نه، این نیست. این میخواد انسان از دنیا واقعا بکنه، یعنی دنیا رو سکو قرار داده برای اینکه آدم به بالا بپره. لذا شما دنبال فلسفه یه همه عبادات بگردید، اما فلسفه در عبادات به معنای این که ببینید ریشه تمام فلسفه در عبادات اینه، ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، عبادت، بندگی. بندگی یعنی سرمو ببرم عرش. فلسفه عبادت یعنی اونی که سر منو میرسونه به عرش. فلسفه چی؟ اما خلاص شما ببینید در هیچ جا بدون فلسفه نیست عبادت. هیچ عبادتی بدون فلسفه نیست. گفتم از دعای کنارش میشناسید. مثلا در مکه شما سنگ میزنید دعا داره، طواف میکنید دعا داره، گوسفند میکشید دعا داره، لباس احرام میپوشید دعا داره، کلش آدم از ته میزنه و اتوب و الی دعا داره، تمام اینا دعا داره. از اون دعاها فلسفهشو میتونیم به دست بیاریم. تقصیر میکنیم دعا داره، حلق میکنیم دعا داره، ناخون میگیریم دعا داره. این دعاها فلسفه ها رو روشن میکنه. به نظرم مطلب بدی نشد برای این دوستان جوانتر من. یه بار رو میکنم به قول شما فوکالی های اندوزی. همه مسائل فیزیکی دین عنوان مسائل متافیزیکی است. خب و فلسفه دید. اگه فلسفه نفهمیدی انجام نده. مگر فلسفه کلی رو آدم بفهمه؟ نه دونه دونه. فلسفه کلی رو فهمیدم. خدا به من گفت من خدا دارم، پیغمبر دارم، امام زمان دارم، قرآن دارم، به ماد معتقدم. خب من باید یه برنامه داشته باشم. برنامه قرآن چش. مخلص شما هم هستم، چمن شما هم هستم، چاکر شما، مخلص شما، نوکر شما. علامت اختصاری شورتندش میشه همین چمن. علامت اختصاری چمن شما هم هستم. ای امام زمان، ای دین، ای قرآن چش. ولی وقتی که میریم تو فلسفه های جزئی خیلی مطالب بالا میگیره. خیلی بالاتر میریم. خیلی عالی‌تر میشیم. حالا چرا باید بیستیم در نماز تا اینجا رسیده بودیم؟ چرا باید در نماز بیستیم؟ ایستادن در نماز به معنای این است که وقت چجوری باید بیستیم؟ همون شد وقتم؟ رنوی تهران 41 67 838 مال من که نیست. پس ببینید چرا باید بایستیم. آقا تو نماز دستوره که چجوری بایستیم. بایستیم یعنی هستیم، یعنی در مقابل حساب خدا باید بایستیم، یعنی باید حساب پس بدیم، یعنی عبد در مقابل مولا. منتها چجوری بایستیم؟ سرمونو کج کنیم. اینجوری نیست، مستحب اینجوریه دیگه. من مستحبات و واجبات با هم میگم. باید بیستیم در نماز. سرمون پایین یک کمی هم کج. یعنی چی؟ در بدن سر چه نقشی داره؟ اولا بیشتر اعضای کار کننده در سره. چشم در سر، زبان در سر، بویایی در سر، ذائقه در سر، سامعه در سر، فرمانده بدن مغز در سره. چرا سر را عرب میگه رأس؟ یا چرا رئیس رو میگه رئیس؟ از رأس میاد، به خاطر اینکه بالاتر از همه است، اشرف همه اعضاست. رئیس یه قوم هم اشرف همه قومه از نظر اداره و تدبیر. خب میگه تو بیست، به معنای اینکه در مقابل خدا باید ایستاد. اما سرتو کج کن به علامت خضوع و خشوع. یعنی چی؟ یعنی شریفترین عضو بدن که سره و کاسه سره در مقابل خدا خاضعه، خاشعه. ببینید این کار فیزیکی. بیست. خب آقا میستم خیلی داشت مشکی بارم وای میستم. چی میگی؟ یک قرون طلب داری بیا دوزر بگی. نه اینجوری نه. بیس دستاتو به حالات تواضع سر پایین به طرف مسجدت نگاه کن، کج کن. بیس یعنی در مقابل خدا باید بیستی، حساب پس بدی. سرتو کج کن یعنی ذلیلم، یعنی منکسرم، یعنی خاشعم، یعنی بیچارم. ببینید خیلی فرق میکنه با اونجوری استادن. یعنی همینجوری که بایستیم یعنی چی؟ یعنی قیافه و ظاهرت با اینکه استاده بپاست خضوع داره، تا چه برسه به دل که باید چی داشته باشه؟ خشوع. گفتیم فرق بین خضوع و خشوع. خضوع در جواره، خشوع در دل. خب
حتی با ایستادم باید بگم الله اکبر. خلایق را بیفکن در پس سر، چشم آلت توجهه، اصلا توجه لغتش از وجه آمده، وجه یعنی صورت، توجه یعنی صورت رو به یه جایی بکنی. یه دفعه عرض کردم که در لغت‌های دیگه، مثلا تو لغتی که همه باش سر کار داریم attention، اون ظرافت توجه، توجه رو نداره. خیلی عجیبه. یعنی در لغت فرنگ مثلا به صورت میگن فیس، ولی توجه رو از این لغت نگرفتم، یه لغت دیگه است attention مثلا، یعنی توجه کنید، توجه. در عربی وجه صورت، توجه رو از وجه گرفتن، یعنی رو تو این طرف کن. وقتی انسان چیزی رو میخواد روشو میکنه به اون طرف، وقتی نمیخواد پشت میکنه، ادبار میکنه، از دبر دوبر پشت، ادبار یعنی پشت کردن. خب وقتی چیزی رو پشت سرش میندازه یعنی نمیخواد. در نماز ما در تکبیرات و احرام اینجوری میکنیم یا اینجوری؟ اینجوری. وقتی چیزی رو نمیخوایم با پشت دست میگیم برو کنار، خیلی که ازش بدمون بیاد میندازیم پشت سرمون. اینجوری گفتن تکبیرت الاحرام که میگی پشت دست ها رو اینجوری کن، هر دو رو. خلایق را بیفکن در پس سر، چو افکندی بگو الله اکبر. این فلسفه، این سر بشه. چو افکندی بگو الله اکبر، ببر از خلق و با حق گیر پیوند، به حیدر اقتدا کن رکعتی چند. خیلی عجیبه. وقتی اینجوری گفتیم، وقت در زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی یک شب یه حدیث از امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم در راجع به تعویل نماز که هفت تا تکبیر چیه. امشب خیلی به اصطلاح سریع رد میشم. مرحوم شهید دوم در اسرار الصلاه میگه که وقتی تکبیر خواستی داشته باشی، عظمت خدا را در نظرت بگیر. گفتیم نسبت اندیشه در عظمت خدا با حقارت نفس نسبت عکسه. هر چقدر خدا رو بزرگتر ببینم خودم رو کوچکتر، هر چقدر خودم رو کوچکتر ببینم خدا رو بزرگتر میبینم. وقتی میخوای نماز بخونی الله اکبر ها رو بگی، چند تا باید بگی؟ 6 تا. هفتمیش تکبیرت الاحرام. وقتی میخوای بگی الله اکبر، عظمت خدا رو در نظر بگیر و کوچکی خودتو، و اینکه با تمام عباداتی که میکنی چقدر عباداتت نسبت به بزرگی او پسته. تو بنده‌ای در مقابل نعمتایی که داده چقدره؟ آقا بشمر. آقا نعمتایی که خدا به تو داده بشمر. بابا چیزی نداده، همش قرض و قوله، صبح میریم تا شب کار میکنیم. من به شما اینجوری عرض میکنم برای اینکه ما بفهمیم چه عبادت. امام داریم، هدایت داریم، خدا داریم، هدایت تکوینی داریم، تشریعی داریم، رحمانیت خدا داریم، رحیمیت خدا داریم، اینا رو نه. شما فقط به این کلینیکای تخصصی خوب عرایزم رو توجه بکنید. به این کلینیکای تخصصی شما مراجعه کنید، از چند نفر بیمار عیادت کنید. تخصصی که میگم نه به اصطلاح تو بیمارستانهای عمومی، تخصصی
یعنی تخصصی چشم، تخصصی قلب، تخصصی کلیه، تخصصی ریه، تخصصی ارتوپدی، تخصصی مغز، تخصصی اعصاب، تخصصی گوارش. به اینجاها که آدم مراجعه کنه وقت میفهمه خدا چقدر بهش نعمت داده. ما در مقابل این نعمت ها و اون عظمت خدا چیکار کردیم؟ برای خدا، برای دو رکعت نماز شکسته بسته چقدر ما سنگینیم. وای چقدر سنگینیم. این همه خدا به ما دارایی داده، تمام خرجامونو کردیم، تمام کارامونو کردیم، مسافرتامون رفتیم، خونه خریدیم، ماشین خریدیم، همه کار کردیم. خدا میگه سر سال اگه اضافه اومد اونم نه همشو، اینقدرشو بده. سنگینیم. ببینید شما چقدر بی‌انصافیه، چقدر بی‌بندگیه. ببین چقدر منحطیم ما از قیام به وظایف خدمت خدا. وقتی که میخوام نماز بخونیم از دعاهایی که باز این اللهم انت الملك الحق، انت الملك الحق، واقعا پادشاه حق خداست. پادشاه حق خدا خداست، پس من باید از خدا اطاعت کنم، از خدا باید کمک بخوام. چرا اطاعت از قوه غضبیه خودم میکنم، اطاعت از قوه شهویه خودم میکنم؟ ببینید جمله ها رو، اللهم انت الملك الحق. یکی از جملاتی که در نماز، در مقدمه نماز میگیم اینه که عملت سوءا و ظلمت نفسی، فاغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت. فکر کن عملت سوءا، بد کردم، و ظلمت نفسی، به خودم ستم کردم، یعنی خودمو در جایگاه خودم قرار ندادم. ستم یعنی وضع و شیعه فی غیر موضعه، خودم رو در جایگاه خودم قرار ندادم. فاغفر لی، منو بپوشون با دریای رحمت خودت. انه لا یغفر الذنوب الا انت، فقط تویی که میبخشی. میگیم لبیک و سعدیک، میگیم عبدک و ابن عبدیک و ابن عبدک و ابن عمتک در نماز. خدا من بنده تو هم، بنده هستم، پسر بنده تو هستم، پسر کنیز تو هستم، بنده هستم. ببینید من همین امروز عرض میکنم، اولم به خودم میگم، به این قرآن قسم میخورم که به خودم اول میگم. از صبح که بلند شدی، دو دقیقه به طلوع آفتاب، یه دقیقه نماز وضو گرفتی، یه دقیقه نماز خوندی، تا گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تقی آفتاب زد، بعدم گفتی پرده رو بکش انشالله که آفتاب نزده، از صبح که پا شدی چقدر بندگی کردم. یه نقطه ای رو خدمت این آقایان بزرگتر عرض میکنم، ورشکسته تو بازار کیست؟ ورشکسته کسیست که حسابش دستش نیست. کسی که میفهمه ورشکسته است، میدونی کی میفهمه؟ اون موقع که حساباشو، دفتراشو، روزنامهشو، دفتر کلشو، دفتر دوبلشو، امروز کامپیوترشو میاره، حسابا رو رسیدگی میکنه، یهو میبینه مثلا کل سرمایه‌اش بوده 110 میلیون، 40 میلیون بدهکاره، تازه میفهمه ورشکسته است. کی معلوم میشه آدم ورشکسته است؟ اون موقعی که حساب داشته باشه. من اینجوری عرض میکنم، آدم یه روز فقط، یه هفته آقایون، یه دفترچه بذاره تو جیبش با یه قلم، منها و به علاوه هایی که به نظر خودش منها و به علاوه یادداشت کنه. یه هفته، سه روز هفته میبینه ورشکسته. ما عبدیم، تو نماز میگم عبدک و ابن عبدیک، منک و بک و لک و الیک. خدایا از جانب تو آمدم، هرچی دارم از تو، برای تو، به سوی تو. من بنده تو هستم، فرزند بنده تو هستم، بنده هستم. بفرمایید ببینم از سرم تا ناخون پام فقط ظاهرم و اعمالم و نه جوارحم و نه نگاهام و نه شنیدهام و نه گفتهام و نه خاطراتم و نه خوردهام و نه. بفرمایید ببینم کجای این قیافه من قیافه بندگیست، کدومشو در راه خدا انجام دادم؟ خیلی حرفه. واقعا اگر سبقت رحمت خدا بر غضبش نبود کار ما خیلی زار بود، اما خدا رحمتش بر غضبش سبقت داره. یا من سبقت رحمته غضبه. پس ببینید من باید بنده باشم. وقت این نماز روز چند باره؟ روز 5 باره. اگر روزی 5 بار فقط دادم به همین اذکار قبل از نماز و موقع نماز و موقع نیت توجه کنه چی میشه؟ به کجا میرسه؟ به خیلی جاها میرسه. بگذارم، خیلی اینا بحث داره، عمق داره، حدیث داره، آیه داره، مثال داره، نماز امیرالمومنین داره، نماز زهرا داره، نماز امام حسن مصطفی علیه السلام داره، پیغمبر داره، ائمه داره. نیت در تمام عبادت از جمله نماز، حالا در نماز رو میگیم، به شما میگن نیت کن. نیت چیه؟ دو رکعت نماز صبح میخونم قربتن الالله. قربتن الالله یعنی برای اینکه به خدا نزدیک بشم، برای اینکه با خدا دوستتر بشم، برای اینکه به خدا بندگی کنم. دو رکعت نماز برای این میخونم، برای ریا نمیخونم، برای اینکه روزیم بیشتر بشه نمیخونم، برای اینکه وجه بازارم بهتر بشه نمیخونم، برای اینکه مد روزه نمیخونم، برای اینکه خانواده من از من خوششون بیاد نمیخونم، برای اینکه حتی خودم رو ارضا کنم نمیخونم. قربتن الالله، خدا فقط برای تو میخونم. ببینید این نیته. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم که خدایا من میخوام امتثال امر کنم، میخوام این امتثالم رو کامل انجام بدم، میخوام از اون چیزایی که این بندگی منو نقض میکنه با این نیت بشکنم. قربتن الله معناش اینه دیگه، یعنی فقط راه بندگی رو میرم، میخوام مفسده‌هاش از بین ببرم، میخوام اخلاص به خرج بدم، همه اینها را به خاطر خدا میخوام انجام بدم. ان الاخلاص به جمیع حواصل الاعمال و هو معنا مفتاحه القبول. اینو شنیدید که میگن که نیت المؤمن خیر من عمله، المرء مخبوع تحت نیته، افضل الاعمال نیت بهترین اعماله. اینو شنیدید؟ چرا؟ برای اینکه همون اول که فونداسیون ساختمون رو میخواد بریزه بچینه، با دوغاب سیمان قصد قربت میریزه. این ستون تا بالا که میره همش به قصد خداست و قربته، همش برای خداست. بالا این ریشه الهی داره. مثلا میگن نیت، نیت المؤمن خیر من عمله، نیت از عمل بهتره، چون عمل ظهور نیته، نیت ریشه عمله، اندیشه عمله در جهت خیر. در جهت شر خدا رحیمه، خدا رحمانه، خدا غفاره، خدا گذشت زیاد داره، اغماز میکنه، میگه اگه نیت کار بد کردی من نمینویسم. تا مادامی که مرتکب نشدی، مرتکبم شدی نمینویسم تا چند ساعتی، بلکه استغفار کنی. خیلی خدا به ما میدون میده، ولی ما پلهای پشت سر خودمون رو معمولا خراب میکنیم. طبق نقل مصباح الشریعه که از امام صادق علیه السلام منصوب به اون حضرته، میفرماد که صاحب النیت صادقه، صاحب القلب سلیم، کسی که نیت راستین داره دلش سالمه. چون نیت که مربوط به فکره، برگرفته و برخواسته و نشأت گرفته از دل و قلبه. صاحب نیت صادقه صاحب قلب سلیمه، چون دل سالمه نیت سالمه. بعد حضرت میفرماد که سالم است، لأن سلامت القلب من حواجس المحظورات تخلص النیت لله تعالی. این سراچه دل را، کاروان سرای دل را اگر ما از غیر خدا تخلیه بکنیم، این وقت برای خدا میشه. کما قال الله یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نیت وقتی میخوای بکنی، این نیت قصد قربت از دل پاک، دل سالم، چیزی که در آخرت داره، متاع آخرته. آقا چی امراد داری؟ تمدنتو باز کن ببینیم. 27 تا نوه دارم، 10 تا پسر دکتر و مهندس دارم، تمام عروسام نمیدونم در رشته های چی فوق‌العاده هستن. درد نمیخوره. من یه گنجه، یه فایل، یه کمد سند فقط دارم. به درد نمیخوره. قلب سالم. من میلیون ها آجر رو آجر گذاشتم. به درد نمیخوره. نیت. قلب سالم. آقا من 100 تا بیمارستان ساختم. بازم به درد نمیخوره. در اونجا پرکن پرکنی نیست، کمیت مطرح نیست، کیفیت مطرحه. کیفیت. خیلی مسجد ساختم بسازم، خیلی شاگرد تربیت کرده بود. چی به درد میخوره؟ این به درد میخوره که در دل چه نیتی داشتی، چه نیتت چی بوده، در قلبت چی بوده. لذا میفرماد که در روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، در اونجا فقط نیت به درد میخوره. بعد حضرت میفرماد نیت ظاهر میشود از قلب به اندازه صفاء معرفت الله. هرچی معرفت خدا در دل صافتر، پاکتر، زلالتر باشه، نیت پاکتر. اون وقت دلی که همه چی داره توش جز خدا، یا خدا اون زیرا مخفی شده نور محبت خدا، اون دل دیگه نمیتونه نیت صادق ازش تبلور کنه، تشعشع کنه. بعد میفرماد اوقات انسانم مختلفه در قوت و ضعف. صاحب النیت الخالصه، صاحب النیت الخالصه نفسه و هواه معه مقهورتان تحت سلطان تعظیم الله. چه عباراتی میفرماد امام صادق علیه السلام. صاحب نیت صادقه نفسش و هوای نفسش مقهور و محکومن. تحت چی؟ تحت چتر عظمت خدا. یعنی خدا رو تعظیم میکنه و بزرگ میشمره، دیگه هوای نفسه میگه برو دو روزه قدر بدون. جوانای دیگه بهت میگن بیارزه است، میگن منقله، عقب افتاده، ارزه نداره، همه نعمت برات هست. میگه نه، دلم پر از خدا. در دل یا محبت امام زمان یا محبت شهوت، یا صفای باطن یا خرابی باطن. نه، نفس و هوای نفس مقهور تحت سلطنت تعظیم الله و تحت سلطنت حیای از خدا. نه، یه جایی باید برم مرتکب گناه بشم و ارضاء شهوت بکنم که خدا نباشه. هر جا میرم خدا هست، هر جا میرم خدا غایب نیست، هر جا میرم ان ربک لبالمرصاد اقرب الیه من حبل الورید ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا بین انسان و دلش و قلبش فاصله میشه، حائل میشه. ان الله یحول بین المرء و قلبه. نه، جایی رو پیدا نکردم که خدا نباشه که گناه کنه. نمیشه، نشد، نمیشه. غضب میخوام بکنم برای دنیام، برای مقامم، برای جاهم، برای تزیونم، برای بهترم، برای شرهم. نه، من خدا ناظره. ان ربک لبالمرصاد. خدا در کمینگاهه، همه جا، همه وقت، با همه کس، همه لحظات با منه. نمیتونم. خب وقتی این نیت رو داشتم، تحت تعظیم خدا و تحت سلطان عظمت خدا بود، این نیت فلسفش انجام شد. حالا فهمیدیم، هنوز به نیت رسیدیم. وقتی با این نیت گفتم الله اکبر، الله اکبر من کل شیء، الله اکبر من ان یوسف، هر دوتون درست گفتید، الله اکبر من کل شیء، الله اکبر، همه چیو زدم عقب. حتی در بعضی از اینو روایتشو یادم نیست، تعبیرهای ظریف دانشمندان شنیدم که دیدم که وقتی با دو دست میزنیم کنار، با یه دست تمام دنیا و مافیها را، با یک دست بهشت را و مافیها را میزنیم کنار. فقط خدا را میخواد. الله اکبر من کل شیء یعنی خدا حتی از بهش.
و رضوان الله اکبر،
همه رو میزنیم کنار. الله اکبر من کل شی، از حکومت شهوت بر من خدا بزرگتره.
حکومتش اصلا قابل مقایسه نیست.
از حکومت غضب، از حکومت زن و فرزند، از حکومت زیبایی ها، از کشش به مقام، از کشش به جاه، از زندگی مرفه، از راحتی در دنیا، از تنپروری، از شهرت که از همه بالاتر.
شهرت و مقام خیلی بالا. خلیفه دوم و خلیفه اول نون خشک می‌خوردن به خاطر جاه و مقام، از همه بالاتر.
الله اکبر من کل شیء. گفتی الله اکبر من کل شیء، یعنی این اسکلت نماز من سر تا سر برای بندگی خداست.
و جز برای خدا، برای کسی دیگه من کار نمی کنم. پس وقتی گفتم الله اکبر، معناش اینه که امام صادق علیه السلام می فرماید
اذا کبرت، زمانی که تکبیر گفتی، فاستصغر بین السماوات ما بین السماوات الاولى و الثرى
و دون کبریائه،
کوچیک بشمر تمام این اونچه که در آسمان های بلنده
تا زمین و خاک و هر چی که بین این هاست، تمام اینا رو کوچیک بشمر در مقابل کبریاییت و بزرگی خدا. برای این که خداوند وقتی به قلب انسان مطلع میشه و میبینه که این الله اکبری که میگه
همگون، همسو، هماهنگ، هم وزن با زبانش، دلشم میگه الله اکبر،
تصدیق میکنه، میگه باریکم.
اما اینجوری نباشه میگه یا کاذب اتخطئونی، ای دروغگو به من مکر میزنی، با زبانت میگی الله اکبر، پس من باید بر تو حکومت کنم؟ اما من بر چشمت حکومت نمیکنم، چشم هرزه داری، خیال باطل، شهوت در چشمت حکومت میکنه، نه من. ارأیت من اتخذ الهه هوا، ارأیت من اتخذ الهه هوا. پیغمبر میبینی کسی که معبود هوای نفسشه، تو معبود هوای نفسته،
هوای نفست چشمته،
یعنی حکومت داره بر تو و ربوبیت میکنه بر تو و عبودیت میکنی تو بر هرزگی چشمت، هرزگی زبانت، هرزگی شکمت، هرزگی دامنت، همه اینا هرزن. وقتی هرزه بودن و بر ما حکومت کردن، پس الله اکبر من درست نیست. و عزتی و جلالی، به کسی که به دروغ میگه در دل محکوم شهوت و غضبه، اما در زبان میگه الله اکبر، میفرماد و عزتی و جلالی لأحرمنک حلاوت ذکری، تو رو محروم میکنم از شیرینی و نمک و حلاوت ذکر و یاد خودم. و لأحجبنک عن قربی، تو رو از نزدیکی به خودم و قرب به خودم محجوب میکنم. و المسارت به مناجاتی، تو رو محروم میکنم از اینکه در سر و در خلوت بیایی و با من مناجات کنی. چرا؟ برای اینکه زبانت با دلت یکی نیست. اعتبر قلبک، امام صادق علیه السلام، قلبتو بیازمایی، قلبتو آزمایش و امتحان کن. فاعتبر قلبک فإن کنت تجد حلاوتها و فی نفسک سرورها و بهجتها، اگر در دلت میبینی که وقتی میگی انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، مثل که پاهات رو زمین نیست، داری پرواز میکنی. وقتی داری وضو میگیری، مثل این که رو زمین نیستی، داری پرواز میکنی. وقتی تکبیرات و مقدمات تکبیرات الاحرام رو میگی، مثل این که آسمان ها سیر میکنی. اگر میبینی در دلت که شیرینی مناجات و در جانت سرور مناجات و بهجت مناجات هست، فعلم انه قد صدقک فی تکبیرک الله و الا فکذبه. بدون که اگه اونجوری هستی، تا میگی الله اکبر، از جانب خداوند ندا میپیچه در آسمان ها و زمین و به گوشه جان تو لبیک و سعدیک، بنده من، راست میگی، اینجوری هستی. لذا میبینیم که اون بنده های ناز خدا، اون محبوبهای خیلی مقرب خدا، اون کسانی که لذتی برای اونها بالاتر از مناجات خدا نبود، وقتی که همجوری که راه می رفتن ابراهیم خلیل پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله همجوری که می گفت صبح و قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، اون دیگه مثل این که در طبیعت تواشیح دست جمعی می کنن، سرود دست جمعی دارن، تمام این سنگ ها، کوه ها، سنگ ریزه ها صدا می زنن صبح و قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. چرا؟ برای اینکه وقتی صدق و صفا بود با طبیعت مطابق، اینو بدونید تمام این موجودات طبیعی تسبیح خدا میکنن، اما اونا از روی صدق و راستین. ما باید با اختیار و آزادی خودمون به این صدق و راستین بودن برسیم. لذا وقتی رسیدیم با انتخاب و آزادی خودمون، همه قوای طبیعت با ما همگون هستن. گاهی اون وقت خدا گوش انسان رو باز میکنه و اینها را میشنود. لذا وقتی که اینجوری بود، امام صادق میفرماد فعلم انه قد صدقك في تکبيرك له، اگه اینجوری بودی خدا تو را در تکبیری که نسبت به او داری تصدیق میکنه و الا تکذیب میکنه. وقت میرسیم به اولین کلماتی که در مقدمه میخونیم، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلمن و ما انا من المشرکین. این وجهت و وجهی یعنی خدا یا من صورت خودم را، روی خودم را برگردوندم به سوی فاطر السماوات و عجب، صورت خودت که به طرف کعبه و حجاز و عربستان و خانه خداست، صورتت به یه طرفه، مگه خدا این بره؟ این عنوانه، این عنوانه، انی وجهت و وجهیه، این صورت ظاهره. پس باید صورت روی دلمم به اون سوی باشه. وقت بگم رسم عاشق نیست اندر دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان بایست دل برداشتن. وقت باید بگم از دلم هر اون چه که غیر خداست بیرون کنم تا خدا جلوه کنه، نوارد بشه. چون دیو رود فرشته ندراید، فرشته جلوه کنه، چون فرشته هست در دل. حنیفن مسلمن، یک کلمش عرض میکنم، وقتم به اصطلاح خیلی خسته نمیکنم شما را، اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من روی دل را برگردانیدم. برگردانیدی؟ هنوز که دلت جای دیگر، هنوز که دیگران رو دوست داری، هنوز که چیزای دیگر رو دوست داری، هنوز که دلت یه کلکسیونه، یه مجموعه است، یه آلبومه، یه کاروانسراست، رنگ‌های مختلف داره، هنوز که حتی نمیتونه بالانس و موازنه کنه بین محبت خدا و غیر خدا. کجا وجهت وجهیه؟ اینی وجهت وجهیه. این فلسفه چیه؟ اینه که واقعا همونطوری که روی دل ظاهری را، روی خود ظاهری رو به طرف خدا برگردوندم، وجهه دل را هم به سوی خدا برگردونم. وجهه دل را، اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفم، حنیفم معتدل، استوار، مستقیم، نه به راست، نه به چپ، نه به افراط، نه به تفریط. یعنی حنیف اونی که خدا گفته، مسلمن من مسلمانم، تسلیم خدا هستم، من مسلمانم. مسلمانی؟ تعریف مسلمان چند چیزه؟ المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. خدایا من مسلمم، دارم روی دل به سوی تو آوردم، همه چیز رو ریختم کنارا، حنیفم، معتدلم، استوارم، مسلمم، مسلمم، مسلمی؟ المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان کسی است که مسلمانان از دستش و از زبانش در امان باشند. خب اینا حالا یک هست از هزاران. ما این یک رو صد فرض کنیم، به ده تاش عمل کنیم، ببینیم چی میشه. تست کنیم، کاری نداره که. یه نماز خوب. خوشبختانه این بحث مواجه شد با شب جمعه، شب رحمت خدا. خدا به جمع نظر داره. بالاخره ما هر چی هستیم نمیتونیم بگیم شیعه هستیم، ولی میتونیم بگیم محب 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 شیعیان امیرالمؤمنین هستیم. ای خدا، ای خدا، اینقدر بیچاره هستیم، اینقدر ورشکسته به تقصیر هستیم که اگه همین لذت یه لحظه‌ای هم میخوام داشته باشیم، جز با انغمار در بهار رحمت تو امکان نداره. خدایا اگه میخوام همین کارم بکنیم، تنها که نمیتونم بیام، باید فاطمه رو هم راه خودم بیارم، باید در زیر قبه فاطمه پیغمبر حرکت کنم، بلکه تو به آبروی فاطمه این حالت رو من بدی. خدایا، خدایا، این مردم دو ماه عزاداری کردن برای فاطمه پیغمبر تو، حالا یعنی در این شب جمعه که اواخر این ماه هست، نمیدونم شب جمعه آخره یا نه، آیا در این شب جمعه آخره، در این شب جمعه آخر، یعنی تو به ما عنایت نمی کنی؟ یعنی در این شب جمعه آخری که دو ماه این مردم برای فاطمه عزاداری کردن، حالا فاطمه رو خانما بیان بدرقه کنن، استقبال کنن، خانم ها بیان چون محرمن، ما سادات هم محرم هستیم، اما خانم ها هستن مقدمن. آخه این مادر ما پهلوش شکسته، نمیتونه مستقیم راه بره. فاطمه رو جلو بندازن، خانم ها دنبالش، ما هم دنبال اونها، بریم به درگاه خدا بگیم الهی به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، بگیم خدایا به فاطمه، به پدر فاطمه، به شوهر فاطمه، به بچه های فاطمه. این نمازای شکسته بسته گذشته ما که هیچ، شرمنده ایم که بگیم نماز خوندیم. خدایا شرمنده ایم ما بگیم شیعه امام حسن هستیم که هیچ علامتی از نماز اون حضرت نداریم. اما از این به بعد دلمون میخواد همچین نمازی داشته باشیم. فاطمه جون، تو شیعیات رو شنیدیم خیلی دوست داری، شنیدیم در روز قیامت تو محبین شیعیانت هم شفاعت میکنی.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.